بسم الله الرحمن الرحیم. بحث روایی در زمینه دو تا بحث سابقمون که بحث ملک بود، می‌فرماید که فل کافی ان عبدالعلا مولا آل سام ان ابی عبدالله علیه السلام قال، از امام صادق سوال کردن که قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. این که خداوند در قرآن فرموده که خدا مالک ملکه و به هر کسی بخواد سلطنت میده، از هر کسی بخواد سلطنت رو میگیره، الیس قد اتى الله بنی امیه الملک، پس خدا به بنی امیه سلطنت داده دیگه. اگه خدا سلطنت میده و سلطنت میگیره، پس خدا بنی امیه رو سلطان کرد. قال لیس حیث تذهب، اینجوری که حضرت فرمود اینجوری که تو میگی نیست. ان الله عز وجل اتانا الملک، خدای تعالی سلطنت رو به ما داد و اخذت خب بنی امیه، بنی امیه اینو گرفتن به منزلت رجل یکون له صوبن فیاخذه الاخر فلیسا وللذی اخذه. مثل این که کسی یه لباسی داشته باشه، اینو خاموش کنم خوبه، کسی یه لباسی داشته باشه که دیگری اون لباس رو ازش به عنوان غصب غصب کنه. خب این فرمایش حضرت. قبل از اون که ادامه بدیم بحثو، ما یه یادآوری بکنیم راجع به این مطلب که نه تنها در بحث ملک، که در بحث رزق، در بحث هدایت، در بحث سعادت و شقاوت، در بحث تمحیص و خیلی از مباحث دیگه توحیدی، چون با نگاه توحیدی ما همه افعال رو به خدای تعالی نسبت میدیم، این نسبت دادن افعال به خدای تعالی بلافاصله در ذهن مخاطب با مسئله اختیار یه منافاتی پیدا میکنه. میگه اگر که رازق خداست، پس اون وقت اینجا تکلیف ما چی میشه؟ آیا ما علیکم السلام دنبال رزق بالاخره بریم یا نریم؟ خب سلطنت هم که خدا میده، پس شما چرا دیگه به بنی امیه اشکال میکنید؟ هدایت و گمراهی هم که در دست خداست، خدا امام حسین رو کرده، امام حسین یزید هم کرده یزید. بله این چهره قضیه درسته، اما از این طرف اراده و اختیار انسان منتفی نمیشه. به چه معنا؟ به این معنا که هم در بحث رزق گفتیم، هم در بحث ملک گفتیم، گفتیم رابطه بین اراده و اختیار و رابطه بین توحید به گونه ای که هیچ کدوم به دیگری آسیب نمیزنه، هر دو سر جای خودش صحیحه. بله خداوند رزق رو برای همه افراد تعیین کرده، منتها به نحو تکوینی، به نحو تشریعی هم دستورالعمل‌های صادر کرده که اگر کسی به اون دستورالعمل‌ها عمل بکنه، اگر همه مردم به اون دستورالعمل‌ها عمل بکنن، هر کسی به آنچه که حقشه میرسه. اونجایی که میگیم خدا رزاقه معنیش اینه، در تکوین از لحاظ تکوینی ارزاق همه موجودات رو فراهم کرده، این یک، و در تشریع هم قانونی رو گذاشته که اگر کسی به اون قانون عمل بکنه به رزق خودش به اندازه‌ای که حق خودشه میرسه، این دو. ولی از این طرف برای اینکه انسان به رزق خودش برسه باید قدم برداره، این سه، این منافات نداره. بعد یه مثال هم زدیم براش، گفتیم مثل اینکه فرض کنید مثلا همه ما رو امشب به صرف شام اینجا دعوت کردن، خب تمام مهمان‌ها رو محاسبه کردن، برای همه به اندازه کافی غذا در نظر گرفتن، غذا هم از قبل تهیه شده، بعدم گفتن مثلا این غذا رو گذاشتیم در اون اتاق روبروی، اینم تشریعش. تکفینش این که به تعداد همه غذا تهیه شده، تشریعش هم که غذا رو گذاشتیم اون اتاق روبروی، هر کس بره اونجا غذای خودش رو بگیره صرف کنه. حالا این که دیگه من از اینجا تا دم اون اتاق بروم یا نروم به عهده خودمه، و این که من به جای شما میگیره غذا اضافه بردارم، خب غذای شما رو غصب کردم. بله خدای تعالی سلطنت میده، اما این سلطنت اومده غصب کرده. خدای تعالی روزی میده، اما این اومده روزی منم غصب کرده. این اراده و اختیار انسانه. لذا علامه میفرماید که این روایت از دیگران هم نقل شده، و ایتاء الملک علی ما تقدمه بیانه یکون علی وجهین، این که خدا سلطنت میده دو تا چهره داره، عطای خدا دو تا چهره داره، ایتا اون تکوینی، یکی اون چهره تکوینی شه و هو انبساط و سلطنت علن ناس. چه کسی آدم ها رو اینجوری کرده که سلطه پذیر باشن؟ ما اصلا میتونیم بدون رئیس زندگی کنی؟ اصلا میشه یا نمیشه؟ میشه این مجموعه یه مجموعه باشه که هر کس کار خودش بکنه، هیچ کس مسئول این مجموعه نباشه؟ اصلا خدای تعالی ساختمان ما رو طوری خلق کرده که ما خودمون سیستم و نظام وجودیمون رئیس و مرؤوسیه. ما اصلا بدون رئیس و مرؤوس نمیتونیم زندگی بکنیم. میریم میگیم این مدرسه رئیسش کجاست؟ میگن رئیس نداره. میگه مگه میشه مدرسه رئیس نداشته باشه؟ چرا ما این حرفو میزنیم؟ بله نمیشه یه مدرسه بدون مدیر، یه کشور بدون مدیر، یه وزارتخونه بدون وزیر، مگه میشه همچین چیزی؟ خب این حالتو کی ایجاد کرده؟ خود انسان برای خودش درست کرده. خود ماها سلطه پذیر و سلطه گذاریم. سلطه نه معنی سلطه دیکتاتوری، به این معنی که ما میگیم این آقا رئیس ماست، اداره این بخش از امور ما به عهده او. این سلطه پذیریه دیگه، یعنی پذیرش مدیریت. حالا مدیریت پذیری، این سلطه لفظ خوبی اگه نیست. این حالتو کی برای ما ایجاد کرده؟ کی ما رو اینجور خلق کرده که ما ناگزیریم برای ادامه زندگیمون این حالتو داشته باشیم؟ پس این حالت، این نه من خلق کردم نه شما، ملک خداست. لذا بست انبساط سلطنت بر مردم و نفوذ قدرت در بین مردم، این کار خداست. حالا چه این عادلانه باشه چه ظالمانه، البته کما قال تعالی ان آتاه الله الملک، خدا میگه من به نمرود سلطنت دادم و اثر و نفوذ الکلمه و مزل امر و الاراده، این که نفوذ کلمه داشت، من این کارو کردم. رضا شاه نه درس مدرسه خونده بود، نه درس حوزه، نه درس دانشگاه نظامی، یه میر پنج بوده، ولی به یه فوج افسر نگاه کرده بود، همه عقب عقب رفته بودن تو گل. حالا ما یکی از بستگان میگه داستانی براش داره، از ادب مجلس خارجی نمیتونم بگم، ولی میگه وقتی وزرا میمدن روی پله گزارش بدن، وقتی میومد روی پله، اینا از ترس میافتادن از پله پایین. جذبه رو کی داده؟ بالاخره این جذبه هست، حالا بگو نیست، هست. به یه فوج افسر نگاه کرده، اینا از ترس عقب عقب رفتن تو گل. خب پسرش هم شاه، میگه خب چون شاه بوده تصرف، خب پسرش هم شاه بود، پسرش اصلا اینجوری نبود، هیچ جذبه‌ای نداشت، ولی این به یه فوج افسر نگاه کرده بود، اینا عقب عقب رفته بودن تو گل. وزرا وقتی سر پله با میسادن گزارش بدن، میخوردن زمین. میگفتن موقعی که تبعیدش کردن، میخواست بره به سمت جزیره موریس، توی چیز دیده بودنش، توی بندر عباس بوده کجا بوده که از اونجا، میگفتن هیچ، مثل آدم معمولی بود. خب اون جذبه رو کی میده؟ یکی از علمای بزرگ از آقای قاضی ذکر گرفته بود، اجازه ذکر گرفته بود که اینو از بین ببره. تا اومده بود شروع کنه، یه منظره براش عرض به حضور شما، مکاشفه براش رخ داده بود، رضا شاه با حالت پریشان دیده بود، بهش گفته بود که میخوای ظهور امام زمان جلو بندازی؟ فهمیده بود که نباید این ذکر رو ادامه بده. اینه، بالاخره مدبر عالم خداست. تو این نقطه از تاریخ این باید حاکم بشه، حالا به هر دلیل. میفرماید که انبساط سلطه کار خداست. میگه من به نمرود حکومت دادم. خب کی دلش میخواست رضا شاه حاکم بشه؟ میگم ان آتاه الله، خدا سلطه میده، خدا سلطه میده، رضا شاه حاکم برای مملکت. این داریم جنبه خداییشو نگاه میکنیم، بله تکوینیشو داریم نگاه میکنیم. و اثر و نفوذ الکلمه و مضی الامر و الاراده و سنبحث و انمعن و کنید و ایتا اون تشریعی، یه ایتا هم ایتای تشریعیه و هول قضا به کنهی ملکن مفترزت تاعه، این که خداوند برای، آیا خداوند برای سلطنت افتراز تاعت قائل هست یا نیست از لحاظ شرعی؟ آیا دین اسلام حاکم و مفترزت تاعه میدونه یا نمیدونه؟ خب دین اسلام بسیاری از معاملات زمان جاهلیت رو تایید کرد، بعضی از معاملات هم باطل کرد. اینجوری نبود که وقتی اسلام بیاد کن فیکون بشه که. خب اینا معاملاتی داشتن، اسلام اونا رو تایید کرد، ولی ربا رو حرام کرد. گفت حرم الله، خدا بیع و حلال کرده، احل الله البیع و حرم الربا. اسلام اومد تصحیح کرد. اسلام نیومد ابطال بکنه و تشریع بکنه. اسلام اومد تصحیح کرد آنچه را که در روابط بشری بود. خب ازدواج بود، اسلام ازدواجی که باطل نکرد که. مگه وقتی دین اسلام اومد گفت همه ازدواجهای قبلی باطل؟ نه، ولی بعضی از ازدواج‌ها رو باطل اعلام کرد. خب اگه پدرشون میمرد چند تا زن داشت، با زنای پدر به ارث میرسیدن به پسره. اسلام اومد این ازدواج رو باطل کرد، گفت اولا که زن به ارث نمیرسه به کسی، بعدم با زن پدرت نمیتونی ازدواج کنی. خب دو تا خواهر رو میگرفتن، تا یه مدتی در زمان اسلام هم جایز بود، اسلام اومد اینو حرام کرد، ولی اصل ازدواج رو که باطل نکرد. حالا آیا اسلام ولی رو مفترض و طائع میدونه یا نمیدونه؟ میگه اگر در تشریع کدوم کلمه؟ یعنی آیا من باید تابع حاکم باشم یا نباید باشم؟ اگه حاکم یه دستوری میده باید عمل کنم یا نکنم؟ الان اینجا یه مجموعه است، اگه رئیس این مجموعه یه حرفی به عنوان قانون این مجموعه بزنه، من باید عمل بکنم یا نباید عمل بکنم؟ میفهمد؟ اگر اسلام به این ملک بودن اینو اگه امضا بکنه، طاعتش هم امضا کرده. کما قال ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، گفت ما طالوتو پادشاه شما کردیم. پس ما طالوتو پادشاه شما کردیم. پس ما طالوتو پادشاه کردیم، باید به حرفش گوش بدیم. این میشه طاعت تشریعی. خب حالا میخوان از این سوء استفاده کنن. کی سوء استفاده میکنه؟ معاویه. میمد میگفت قل اللهم مالک الملک، خدا به ما سلطنت داد. بله خدا سلطنت داد، این مربوط به تکوینشه. و هو مقام محمود و ثبوت الولایه ولا یکون و اثره افتراض و طاعه و ثبوت الولایه است. بله خدا در تکوین سلطنت رو قرار داده و در تشریع هم گفته حاکمتون مفترض و طاعه است، باید به حرف حاکم گوش کنی. اینم تشریعش. و ثبوت الولایه، حاکم ولی شماست، این تشریعش. ولا یکون الا العدل، شرطی که حاکم عادل باشه. یا حاکم میخواد ظلم کنه دیگه مفترض و طاعه نیست که، باید عادل باشه. خب تو معاویه حاکمی، خیلی خوب، میخواد ظلم کنی، مفترض و طاعه نیستی، دستور دادی که امام حسین رو تو کربلا بکشن، طراحی معاویه بوده، یزید فقط عامل اجرایی بوده. یزید اصلا نه عقل داشت، نه شعور، نه فهم، نه بقیه مترادفاتش. یه آدم جاهلی بود که در بیابان بزرگ شده بود، تو عشایر بزرگ شده بود، یه آدم نفهمه، جاهل، عیاش، شرابخوره، هیچ فهم و شعور مملکت نداشت. یعنی خدا یه سر سوزن از این معاویه به ارث نداده بود. معاویه در تاریخ بشر یا بی نظیره یا کم نظیره در سیاست. این اصلا هیچ ارثی از معاویه نبرده بود. طراحی ماجرای کربلا کار معاویه است. حالا بحث تاریخی الان وقت نداریم بکنیم. و هو مقام محمود عند الله والذی کان لبنی امیه من الملک هو المعنی الاول. بله خدا به بنی امیه ملک داده، ولی به اون معنای اول. یعنی خدا در نظام این عالم بشر رو طوری خلق کرده که ببینید، خدای تعالی میگه که این که شما در روی خداست که کشتی رو در روی آب جاری میکنه. اما کشتی رو کی ساخته؟ خدا ساخته یا من ساختم؟ کشتی رو انسان ساخته، اما خدا این ساخته کشتی و جریان کشتی بر روی آب به خودش نسبت میده. یعنی افعال بشر رو فعل خودش میدونه و خداست که سیستم این بشر رو جوری طراحی کرده که این بشر سلطه پذیره. خب پس به این معنا خدا معاویه رو حاکم کرد. وقد اشتبه الامر علی راوی الحدیث، اونی که از حضرت سوال میکنه امر بهش مشتبه شده. فاخذ ملک هم بالمعنی الاول، ملک به معنای اولو گرفته، میگه مگه خدا نمیگه من سلطنت میدم؟ خب چرا؟ بله پس خدا به معاویه سلطنت داده دیگه. بله پس شما چرا بر علیه معاویه قیام میکنی؟ این دو تا گزاره پشت سر هم دیگه نیست. بله خدا به معاویه سلطنت داده به معنای تکوینی، اما دیگه معنی تشریعیش اینطوری نیست. خدا به معنی تشریعی به معاویه سلطه نداده، معاویه قصب کرده سلطه دیگری رو و جائره باید بر علیهش قیام کرد. یه نفر یه حرف قشنگ زد، گفت اگه تو دادگاه امروز امام حسین رو ببرن دادگاه، به نفع کی حکم میشه؟ به نفع معاویه، به نفع یزید یا معاویه؟ به نفع یزید. چرا؟ چون تو بر علیه حاکم قیام کردی. چه دلیل قیام کردی؟ ولی تو دادگاه امروز به رفع امام حسین حکم کنی. چرا؟ اگه گفتی؟ نه، چون وقتی با امام حسن قرار داد بست، یکی از مفاد قرار دادی بود که معاویه بعد از خودش جانشین تعیین نکنه. جز مفاد قرار داد بود. ما فعلا اصلا با دین کاری نداریم، با قراردادهای بین المللی کار داریم. فرض کنی الان ببرن توی دادگاه لاهه امام حسین یزید رو ببرن، کی محکوم میشه؟ یزید محکوم میشه. چرا؟ چون طبق قراردادی که معاویه با امام حسن بست، معاویه اجازه نداشت بعد از خودش جانشین تعیین کنه. پس یزید جانشین غیرقانونی معاویه است، رضا حاکم غیرقانونی. امام حسین عقدش بر علیش قیام بست. تو دادگاه امروز اگه بری به نفع امام حسین حکم کن. میگه قرارداد نقض کرد دیگه، حق نداره قرارداد رو نقض کنه. مگه وقتی بذاره زیر پاش، زیر پا گذاشتن قرارداد قانونیه. خب نه کرد که، خب بله منم از خیابون یه طرفه میرم تو میگم رفتم شد دیگه، ولی کار غیر قانونیه. اگه الان منو ببرن دادگاه، دادگاه به علیه من حکم میکنه. الان معاویه رو ببرن دادگاه که این حرف قانونیه، بگه من خب قراردادو پاره کردم دیگه، میگن بی خود کردی پاره کردی، غیر قانونیه، کارش غیر قانونیه. میفرماید که این راوی ملک به معنای اولو میگیره، اثر ملک به معنای دومو میخواد بر کار معاویه بار کنه و اول مقام شرعی. لذا حضرت اینجور بهش پاسخ داد، فرمود بله خدا سلطنت میده، اما سلطنتو به ما داده. سلطنت میده تکوینی، تشریعیشو به ما داده، این از ما غصب کرده. پس خدا تشریعا معاویه رو حاکم نکرده. والحمد دینی فنبهه ان الملک به هذا المعنا ليس لبني امیه. اینو آگاهش کرد که ملک به معنای تشریعیش مال بنی امیه نبوده. کی بنی امیه رو سلطان کرده؟
مردم.
کجا مردم سلطانش کردن؟ مردم، همه مردم اون زمان بعد میدن رأی میدادن. یک کمی تاریخ بخونی، یک کمی تاریخ بخونی. مردم معاویه را حاکم نکردن، مردم معاویه را حاکم نکردن. اطلاعات تاریخیتون ضعیفه. عمرو عاص رفت بالای منبر، انگشترش اینجوری از دستش در گفت من علی رو خلق کردم، معاویه رو نصب کردم، تمام شد. بعدم جنگ شد و یده شدن خوارج و یده. نه انتخاباتی بود، نه مردمی بودن، چیزی در کار نبود. درسته. حالا اجازه بدیم وارد نشیم. میفرماید که و به عبارت اخرى الملک الذی لبنی امیه انما یکون محمود. اصلا الان از موضوع سخن مردم نیستن که، موضوع سخن اینه که این میگه اگه خدا سلطنت میده، خدا سلطنت رو داده به بنی امیه. میگه خدا به بنی امیه سلطنت نداده، خدا سلطنت رو به ما داده. موضوع سخن الان اصلا دموکراسی نیست، حکومت دینیه. خب اون که درسته، این ربطی به بحث ما نداره، این الان به بحث ما ربطی نداره. بحث ما سائل داره از حضرت سوال میکنه، اگر خدا سلطنت میده، خدا به بنی امیه سلطنت داده. حضرت میگه بله خدا سلطنت میده به معنای تکوینی، اما به معنای تشریعیشو به ما داده، نه به بنی امیه. و اما فی ایدی شما اصلا به عرض بنده توجه نمیکنی. اما فی ایدی بنی امیه فلیس الا مذموما لانه مقصوب. اینی که در دست بنی امیه سلطنت اصلا مذمومه، چون غصبیه. و علی هذا فلا ینسب الی ایتاء الله. پس نمیشه گفت خدا معاویه را حاکم کرده الا به نحو المکر والاستدراج. بله، ولی البته در نگاه عمیق‌تر هیچ حادثه‌ای در عالم اتفاق نمیفته الا اینکه رضایت خدا در اون حادثه است. اگه خدا راضی نبود مگه معاویه میتونه ساکن بشه؟ اما یشاءون الا ان یشاء الله. حالا بالاخره در کنه خلافت معاویه رضایت خدا بود، یعنی خدا اجازه غصب داده که معاویه تونسته غصب کنه. اینو برای چی اجازه داده؟ نحو المکر والاستدراج، سنت مکر و سنت استدراج. ما سه تا سنت داریم، سنت امتحان داریم، سنت مکر داریم و سنت استدراج. ما اینو تو تفسیر البیان آخرین جلسه تفسیر البیان گفتیم، این سه تا سنت. مثل سلطنت نمرود و فرعون. این همین مکالمه در شام اتفاق افتاد، وقتی اسرای کربلا رو به شام بردن. قد اشتبه الامر علی هؤلاء انفسهم، حتی به خود بنی امیه هم امر مشتبه شده بود. اعنی بنی امیه فی هذه الآیه، ففی الارشاد فی قصت اشخاص یزید ابن معاویه رؤوس شهداء طف، جناب شیخ مفید نقل کرده در اون ماجرایی که در شام اتفاق افتاد، ولما وضعت الرؤوس و فیها رأس الحسین قال یزید، یزید گفت که نفلق هامن من رجال اعزتی علینا و هم کانو اعق و ازلم لعنت الله علیه. قال ثم اقبل على اهل مجلسه فقال ان هذا كان يفخر علي. به امام حسین، به رأس مطهر امام حسین اشاره کرد و گفت این شخص به من افتخار میکرد، میگفت که ابی خیر من اب زید، امی خیر من امهی، جدی خیر من جدهی و انا خیر منه. فهذا الذي قتله، فاما قوله بان ابی خیر من اب یزید فلقد حاج ابی اباه فقذ الله لابی علی ابیه. این که میگه پدر من از پدر این، چون سفسطه رو تماشا کن، میگه پدر من از، میگفت پدر من از پدر تو بهتره، این دو نفر با هم دیگه مبارزه کردن، خدا پدر من رو بر پدر او غلبه داد، خدا غلبه داد. و اما قوله بان امی خیر من ام یزید فلا امری قد صدقه، بله این که میگه مادرش بهتره، این دیگه هیچ راهی نداشت که اینو بخواد ثابت کنه. ان فاطمه بنت رسول الله خیر، اما قوله جدی خیر من جدی فلیس لاحد یؤمن بالله والیوم، بله جدش هم بهتر از جد منه. و اما قوله بانه خیر منی، اما این که گفت او از من بهتره، گویا که امام حسین این آیه رو نخونده بود، گویا این آیه رو نخونده بود که میگه قل اللهم مالک الملک، تو بهتری یا من، خدا سلطنت رو به من داده. و ردت زینب بنت علی علیه و علیه السلام علیه قولها، اینجا قهرمان کربلا بلند شد و این فرمایش که امام صادق در روایت قبلی رو داشت، حضرت اونجا فرمود فقالت فیما خاطبت خو ازننت یا یزید حیث اخذت علینا اختار الارض و آفاق السما، تو خیال کردی که اگه زمین و آسمان رو از ما گرفتی، فاسبحنا نساق کما تساق الاسارا، ما رو به بند کشیدی، ابنا علالله هوانن، تو فکر کردی اگه تو مالکی و ما در بند اسارتی ما خار شدیم، و بکه علیه کرامه، و تو کرامتی بر علیه ما داری، و ان ذالک لعظم خطره که اندهو فشمخت به انفک، خیال کردی و نظر تفی عطفک جزلان مسرورن هین رأیت دنیا لکه مستوسقه، دنیا به تو رو آورده، خیال کردی تو کرامتی بر ما داری، و ایسو صفا لکه ملکنا و سلطاننا مهلن محلا، صبر کن. انسیت قول الله، آیا این آیه رو نشنیدی؟ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، کفار خیال کردن این چیزایی که ما بهشون دادیم خیره، انما نملی لهم لیزدادوا اسما، ما بهتون امکانات دادیم تا گناه و اسمتون رو زیاد کنین، ولهم عذاب مهین. خدای تعالی هادی و مربیه، لذا اگه یک کسی بیافته تو مسیر شقاوت، خدا اتوبان مسیر شقاوت براش باز میکنه. چه مسیر سعادت چه مسیر شقاوت، اولشون از تهران میگذره. یعنی اول مسیر شقاوت و مسیر سعادت ترافیکه، اما به عوارضی تهران قم که برسی دیگه اتوبانه، تا اونجا ترافیکه. یعنی اوایل مسیر سعادت سنگلاخه، کسی اگه این سنگلاخ ازش عبور کنه مسیر سعادت میشه اتوبان، با سرعت قرب الله رو طی میکنه. مسیر شقا هم همینه، اگر کسی ابتدای مسیر سنگلاخه که انسان برگرده، اگر ابتدای مسیر رو رد کنه بیفته به عوارضی اتوبان دیگه رفته. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. و فی المجمع فی قوله، چون بحث روایه، این بحثای روایی ناظر به مجموع مطالبی که توی فرازای قبلی اومده. خب یکی از مطالبی که ما راجبش بحث کردیم این بود که خدا حی از میت خارج میکنه، میفرماید که گفته شده در معناش که تخرج المؤمن من الکافر. مصداق این اخراج حی از میت اینه که مؤمن فرزندش کافر میشه، کافر فرزندش مؤمن میشه. نه همیشه ها، گاهی. و تخرج الکافر من المؤمن و روی از ذالک عن ابی جعفر و ابی عبدالله. باز در دارالمنصور هم این همین روایت هست در مورد رزق هم که بحثشو مفصل مطرح کردیم، یه روایت از اصول کافی نقل کرده که ابی جعفر علیه السلام فرمود که قال رسول الله فی حجۃ الوداع الا ان الروح الامین نفس فی رویی انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله و اجملوا في الطلب. چقدر قشنگه. روح الامین در درون جان من این معرفت رو القا کرد که هیچ کس نمیمیره مگر اینکه رزقش کامل بشه. پس تقوا داشته باشید، فاتقوا الله و اجملوا في الطلب و اجمال در طلب داشته باشید. این از امیرالمومنین هم نقش شده که اجمال در طلب داشته باشید. اجمال در طلب داشته باشید یعنی زمین رو به آسمون ندوزین، آسمون هم به زمین ندوزین. اجمال در طلب داشته باشین، خدا روزیتون رو میرسونه. یه نفر هارون الرشید، خب هارون الرشید زمانش زمان نمیدونم سال چندم هجری میشه، خیلی چند، حداقل نزدیک به 200 سال بعد از رسول الله دیگه. یه روزی جستجو کرد، گفت که یه کسی از اصحاب رسول خدا زنده مونده یا نه. گفتن نه دیگه، اصحاب رسول خدا همه از دنیا رفتن. تابعین هم اونایی بودن که اصحاب دیده بودن، از تابعین هم کسی باقی نمونده. گفتن یه پیرمردی از اون تابعین رو دیده. گفت بیاریدش. پیرمردی بود، یه مچاله گوشت بود، توی سبد آوردنش و فقط دیگه زبانش کار میکرد. گفت یه روایتی از رسول خدا که از تابعین اونم از اصحاب شنیدن، شنیدی برای من نقل کن. میگه که این نقل کرد که از رسول خدا، از فلانی شنیدم که از رسول خدا نقل کرد که یشب ابن آدم و یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتانه. فرزند آدم میمیره، دو تا خصلت پیر میشه در حالی که دو خصلت درش جوان میشه. یکی حب دنیا، یکی هم طول عمل، آرزوهای طولانی. بعد این یه پول مفصلی به این داد و این که داشت میرفت اینو گفت منو برگردونید با هارون کار دارم. رفت پیش هارون گفت که این پول ماره امسال فقط یا هر ساله؟ یه هارون گفت صدق رسول الله. حالا میگه از یکی دیگه سوال کرد از هارون، حالا این داستان تردن للباب بزنم، اینو میخواستم بگم، این مومد به زبونم، میخواستم این داستان رو نقل کنم که هارون از یکی از این فقرا پرسید که شما چرا عمرتون طولانیه، این پادشاه ها و ثروتمند ها این عمرشون کوتاهه. گفت آخه خداوند روزی رو تعیین کرده، شما روزی یه جا به دستتون میرسه زود میمیرین، ما روزی رو خدا قطره قطره به امیده تا بیا تمام بشه عمرمون طولانی میشه. بعد میگه هارون از این جواب خوشش اومد، یه بدره زر به این بابا داد. فردا خبر آوردن که این طرف مرد. هارون گفت ما روزیشو یه جا بهش دادیم کشتیمش. ولی اهل بیتش وقت به کسی اینجوری حاجت نمیدن. اهل بیت وقتی حاجت میدن به کسی تا آخرشو میبینن. گاهی وقتا یه چیزی برای دنیا خوبه، برای برزخ خوب نیست، نمیدن. گاهی برای دنیا خوبه، برای برزخ هم خوبه، برای آخرت خوب نیست، اونم نمیدن. وقتی میدن به هر سه تا مرتبه نگاه، چیزی میدن که به درد همش بخوره تا آخر. میفرماید که حضرت فرمود اجملوا فی الطلب، اجمال در طلب داشته باشه. امیرالمومنین که اصلا فرموده لا تطلبوا الرزق، رزقو طلب نکن. اگه مجبوری فاجمل فی الطلب، اجمال در طلب داشته باشه. اگه کسی تازه امروز روز اولی که اینجا تشریف آورده یا جلسه پیش نبوده، این حاشیه رو ما زدیم، حاشیه خیلی مهمه که انسان مأمور به وظیفه است، نه مأمور به طلب رزق. البته گاهی از اوقات طلب رزق وظیفه است. اگه این دو تا فرمولو بزنیم کنار هم دیگه، این روایات تفسیر میشه. چجوری تفسیر میشه؟ این که میگن خدا رازقه، من پیامش این نیست که نرو دنبال رزق. این که میگن خدا رازقه، پیامش هم نیست که برو دنبال رزق. نه پیامش اینه که نرو دنبال رزق، نه پیامش اینه که برو دنبال رزق. پس پیامش چیه؟ پیامش اینه که برو دنبال وظیفه. دنبال وظیفه اگر باشی دیگه اجمال در طلب پیدا میکنی. یعنی چی؟ یعنی زمین رو به آسمون نمیدوزی، آسمون رو به زمین نمیدوزی. میگه الان بریم تو صفحه سکه وایسیم، روزی 500 هزار تومان درآمد داره. حالا ما بریم وایسیم یا نریم وایسیم؟ آره البته میگم به بعضی میدم. حالا مثلا خب چه کاریه؟ من مأمور به انجام وظیفه‌ام. حالا من نمیدونم اصلا باید وایسی یا نباید وایسی. شاید یه کسی وظیفه‌ش این باشه که باید بره تو صف سکه وایسه. نمیدونم. ولی من وظیفه‌م این نیست. من وظیفه‌م دیروز این بوده که برای اینجا بشنم مطالعه کنم. حالا من تو صف سکه وایسم. بعد خدای تعالی میگه تا حالا تو این 40 سال کیه دارت کرده بود؟ تو صف سکه وایساده بودی؟ روزی تو داده بودم؟ حالا برو 500 هزار تومان یه صف بذار جلوش، 5 میلیون تومان برو هزینه سرطان کن. پس این حاشیه فراموش نشه که ما نه مأمور به کار کردنیم، نه مأمور به بیکاریم. ما مأمور به انجام وظیفه ایم. ما انجام وظیفه، دفترچه ما انجام وظیفه است، دفترچه کاری ما. در خلال این انجام وظیفه طلب رزق هم هست. مدت طلب رزق به چه معنا؟ به این معنا که تمام آینده و گذشته و دنیا و آخرت خودم و دیگران رو بسوزونم برای طلب رزق. هیچ وقت همچین چیزی رو هیچ کتاب و سنتی نگفت. شما وظیفه طلب دارید، طلب میکنید، روزی رو هم خدا تضمین کرده. خب اونا دیگه حاشیه‌ای بود که قبلا گفتیم. بله، مراجعه شود به حواشی اون بحث. جواب اینم دادیم، گفتیم رزق اونی نیستش که آدم کسب میکنه، رزق اونی که مصرف میکنه. میفرماید که ولا یحملن نکم استبتاء و شیء من الرزق ان تطلبوا به شیء من معصیت الله. اگر رزقتون کند به دستتون رسید، وادارتون نکنه معصیت خدا رو انجام بدین. فان الله تعالی قسم الارزاق بین خلقه حلالا، خدا روزی حلال رو تقسیم کرده بین خلق. ولم یقسم ها حرامن، خدا تقسیم حرام نکرده. فمن تقلا، کسی که تقوا داشته باشه و صبره و صبر کنه، عطاه رزقه من حله، رزقش از ناحیه حلال به دستش خواهد رسید. و من حتک حجاب ستر الله، کسی که پرده پنهان خدا رو پاره کنه و اخذه من غیر حله و از غیر طریق حلال رزق کسب کنه، قصد بهی من رزق حلال، رزق حلال دیگه بهش نمیرسه و حوسه به علی و تازه محاسبهش هم میکنن، یعنی پدرش رو در میارن. این فرمایش رسول الله بود تا اینجا. و فنهج، در نهج البلاغه است که الرزق و رزقانه، رزق دو جوره، رزقون تطلبه، رزقی که تو طلبش میکنی، و رزقون یطلبه، که رزقی که اون تو رو طلب میکنه. اللهم مرزقنا ارزاقن کثیرتن یطلبنا. چه خوب رزق آدم طلب کنه. ما بعضی وقتا به زور میخوام به اون پول بدن نمیگیریم. بعضی وقتا میخوایم پول بگیریم به زور نمیدن به اون. مال ما اینجوریه. اینوری همه اینا رزقه. قبلا گفتیم، گفتیم همه چیزهایی که در طریق انسان قرار میگیره همه اینا رزق. و فی النهج قال الرزق و رزقان، رزقون تطلبه و رزقون یطلبه، فان لم تعتهی عطاک، اگرم نری سراغش میاد پیش تو. فلا تحمل هم سنته که یومک کفاک کل یومن ما فیه. این دیگه اینا ما نیستیم دیگه، این خودشه. امروز دنبال روزی کل سالت نباش یا امیرالمومنین، اگه تو روزگار ما زندگی کرده بودی. کفا که کل یومن، گفت یکی از اولیا انداخته بودن از خونه بیرون اساسشو، بعد با امام زمان ملاقات کرد، حضرت بهش فرمود نگران نباش، اجداد ما مشکلات داشتن. گفت اجداد ما هیچ کدوم دیگه مستأجر نبودن اساسشون رو بیرون بریزن. کفاک کل یوم ما فی، فان تکن سنت من عمرک، اگه این سالی که داری دنبال روزیش میگردی از جز عمرت باشه، تعالی جده سیاتی، خدای تعالی کفایتت میکنه، فی کل قدن جدید اما قسم علیک، اون روزی اون روز رو در هر روز به دستت میرسون. حالا میگه تو که داری میرسونی، خب ما رو یه سال امروز برسون دیگه. ما هم خیالمون راحت باشه. و ان لم تکن سنت من عمرک فما تصنع بالهم، اگه جز عمرت نباشه با این هم چیکار میکنی؟ برو قصه بخور لما لیس ولن یسبق که الی رزقک طالبون ولن یغلب که علی غالبون، هیچ کس رزق تو رو نخواهد خورد، هیچ طالبی رزق تو رو از چنگت نمیتونه بیرون بیاره و هیچ قالبی هم، یه سیبایی هست توی جابون دماوند، یه جزء بهترین نوع سیب ها سیبای جابونه، بعد اینا عرض به حضور شما که اگر تگرگ بهشون بخوره، دیدین سیب بعضی وقتا یه سوراخ توشه، اون قسمتش رشد نمیکنه، اون نقطه سیب. این باغ یه بنده خدایی که سیبای درجه یک صادراتی داشت، از اینه که مثلا اصلا گیر من و شما نمیفته، سیبای درجه یک صادراتی، این تگرگ زده بود. بعد به این دوستم گفته بود که بیا اینا همه رو ببر مدرسه، این هم آورده بود سیبا رو گذاشته بود رومیز، فقط اون نقطهش مشکل داشت، ولی سیبت خیلی عالی بود. بعد به بچه ها میگفتم ببین اینجا نوشته حسین رحیم، این تگرگی از راسمون. چون اگه این نخورده بود این روزی ما نمیشد، رو این سیبه نوشته بود حسین رحیمی، بعد این تگرگ میخورده به این. حالا اون روزی که اسم من و شما روش نوشته، اون به دست ما خواهد، هیچ کس نمیدون روزی دیگری رو بخوره، مردم هم میگن اینو. آره نه نه، تناقض نیست، اون تشریعیه، تشریعیه، باید بخوره آخه اون رزقو دیگه. دو تا بحثه، یه بحث حقیقت رزقه که واقعا این قراره به دست من برسه، بحث دوم اینه که این حالا از چه راهی کسب کنم. گفت شما وقتی میری غصب میکنی اموال دیگرانو، رزق حلالت دیگه به دستت نمیرسه، این رزق تو بوده ولی شما از طریق حرام کسبش کردی. این میگه که رسول الله دهنه شطورش یا اسبش داد به کسی، طرف دهنه رو باز کرد برد یه درهم فروخت، حضرت اومد دید اسبش دهنه نداره، گفت من نیت کرده بودم از مسجد که میام بیرون یه درهم به این بدم. خب این یه درهم روزی امروزش بوده، منتها این روزی رو از طریق حرام کسب کرد. حالا میفرماید که هیچ کس نمیتونه رزق تو رو از چنگت در بیاره، ولن یغلب که علیه غالبون، هیچ کس نمیتونه بر تو غلبه بکنه، ولن یبته انک ما قدر علیک، اونی که برای تو مقدر شده رو کسی نمیتونه از تو قدر. میخواد بگه به سبقت گرفتن نیست. ببین میخواد چیکار کنه؟ میخواد ذهن انسانو خلاص کنه. الان نگرانی چیه؟ نگرانی یکی اینه، یکی دیگه اینه که این کالا الان محدوده. من اگه نرم تو صف بایستم، شما میای میبری جنسو. اگه من بدونم که هر وقت برم نون وای نون داره. ببین الان اگه اعلام کنم بگن که از فردا دیگه گندم تو سیلوها نیست، مردم از گشنگی میمیرن. یعنی همه میریزن تو نونوایی ها، ولی الان شما نگران نون شبی، سر راه داری میری از نونوایی میگیری دیگه. اما اگه بدونی که الان اگه بری از فردا دیگه از نون خبری نیست، میترسی دیگری بیاد رزق از چنگ شما در بیاره. آیه داره خیال انسان راحت میکنه، میگه به دویدن و ندویدن شما نیست، روزی شما به دست شما خواهد رسید، از راهش برین به دستتون میرسه. آیهشون میگه که خب از چجوری میگه دیگری روزی تو قصد میکنه؟ بله روزی رو غصب میکنه، اما داره یه ان شرطیه میذاره، میگه شما نگران روزیت نباش، شما از راهش برو روزی به دستت میرسه. بله اونم غصب میکنه، ولی روزی شما رو نمیتونه غصب کنه اگه شما از راه خودش بری. راهش چیه؟ فرمون کسی که تقوا داشته باشه و صبر کنه. لذا داره ذهن انسان به ذهن انسان آرامش میده. اصلا تمام مشکلات ماره درونه، نه ماره بیرون. همه مشکلات ماره فکر منه. فکر من اگه درست باشه زندگیم آباد میشه.
پس اینی که از من قصد کرده، این روزی خودش بوده که به حرام به دست،
به حرام به دست آورده. روزی شما سر جای خودش هست. و شما اگر که مسیرت و شما اگر مسیرت درست رو بری، کسی روزی شما رو نمیتونه حذف
کنه.
پس همه با هم قابل جمعه. بله این مال اونجاست که این غصب کرده روزی دیگرانو. اون فقیر اگر مسیر خودشو درست بره از فقر نجات پیدا میکنه. خدای تعالی وعده داده که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. این یه مطلب. مطلب دوم که فقر اصلا یعنی چی. اول معنای فقر رو باید توضیح داد و تشریح کرد تا بعد معلوم بشه آیا این فقیر واقعا اسمش اینه یا نه. نگاه دیگه اینه که این عالم کلاس درس خداست. خدا یک کسی رو با فقر تربیت میکنه، یک کسی رو با ثروت تربیت میکنه. روزی من چیه؟ آیا روزی من این پولیه که به دست من میرسه یا نمیرسه، یا روزی حقیقی من سعادته؟ در مسیر سعادت چه بسا که امروز دچار فقر شدن مایه سعادت من باشه، یا به ثروت رسیدن مایه سعادت من باشه. من اگر در طریق باشم، ببین شما آخه ممکنه یک کسی مثلا بگه آقا این متقی و مؤمنه ولی بی پوله. خدای تعالی که تضمین نکرده پول به دست من بده که، خدای تعالی تضمین کرده روزی منو بده. روزی من یک مجموعه از امور مختلف متعدده. اون امور مختلف متعدد اون اموری است که در طریق سعادت من واقع میشه، اونو تضمین کرده. بعد فرمود که در قرب الاسناد هست که از امام صادق علیه السلام که ایشون از پدرشون و ایشون از رسول الله نقل کردن که ان الرزق لینزل من السماء الى الارض على عدد قطر المطر الى كل نفس بما قدر لها ولكن لله فضول فاسال الله من فضله. این روایت یه چیز دیگه میگه، میگه که رزق نازل میشه بر همه موجودات ولی یه رزق فاضلی هم هست، شما از فضل خدا طلب کنید. یعنی هیچ منافاتی با این نداره که طلب شما باعث افسایش رزق شما بشه. خب این هم روایات این مباحث. رسیدیم به دو تا مبحثی که بحث علمی راجبه ملک و سلطنت، یکی هم بحث فلسفی. دو تا بحث یک کمی اینا عرض شد که احتیاج به دقت داره. قبل از اینکه حالا موارد بحث بشیم، عرض به حضور شما که یه مبحثی هست به نام مبحث اعتباریات. مبحث اعتباریات، مرحوم علامه طباطبایی، اگه بیرون صدایی نمیاد لطف کنید در باز بشه، ببخشید اگه مزاحمتی هست. آغاز خیلی از مباحث مهمشون رو بر اساس این مبحث اعتباریات بنا کردن. مثلا رساله شریف الولایه رو با بحث اعتباریات شروع کردن، رساله انسان در دنیا رو با بحث اعتباریات شروع کردن، یا توی مقاطع مختلف المیزان یه بحث مفصلی راجع به اعتباریات دارن و مباحث خیلی مهمی رو، خصوصا تو شاخه. جالب اینجاست که از این بحث هم تو شاخه معارف استفاده کردن مثل رسالت الولایه، هم تو شاخه مباحث اجتماعی استفاده کردن که اگه درست یادم باشه جلد 5 المیزان میشه. جلد 5 المیزان یه بحث مفصلی راجع به اجتماع مطرح کردن، اونجا اون بحث رو با اعتباریات شروع کردن. حالا اعتبار یعنی چی؟ ما به دنیای خارج از خودمون وقتی نگاه میکنیم دو نوع وجود داریم. یه وجود، وجود حقیقیه، مثل آسمان، زمین، کوه، دریا. چه من باشم چه نباشم آسمان هست. من یعنی بیننده، من که یه بیننده عاقلم. من بیننده عاقل، عاقل به معنی عقل عرفی که دارای فهم هستم، بیننده فاهم و دارای شعور ادراک انسانی، چه من باشم چه نباشم، چه من نگاه بکنم چه نکنم، آسمان هست، زمین هم هست، کوه هم هست، دریا هم هست. این یه جور. یه دسته از وجودات هم هستن که این دسته از وجودات واقعا در خارج وجود ندارن، اما انسان به خاطر زندگی اجتماعی خودش اینا رو به عنوان قرارداد موجود فرض میکنه. مثل چی؟ مثل ملکیت، مثل ریاست. در خارج چیزی به نام ریاست وجود نداره. ریاست یه قرارداده. قرارداد یعنی چی؟ یعنی یه حقیقته. شما واقعا وقتی خیار میخوری سردید میکنه، یه حقیقت. یه اعتباره، وقتی چراغ قرمز رو میبینی توقف میکنی. این توقف در مقابل چراغ قرمز مثل خوردن عرق نعناست که آدم گرمیش میکنه، اون یه حقیقته. این خاصیتش اینه که گرمیزاه، اونم سردی ایجاد میکنه. اما چراغ قرمز خاصیت ذاتی وجدانش این نیست که باعث توقف میشه. که قرار داده ما با هم قرار گذاشیم هر حال چراغ قرمز دیدیم توقف کنیم، پس قوانین میشن قراردادها. مالکیت قرار داده اونی که واقعا هست منم و کتاب، دیگه مالکیتی نیست، قرارداد بین من و شماست که این کتاب ملک اینه، این مالک، این مملوک. مالک و مملوک به قید مالک و مملوک میشه اعتبار. اون که حقیقت منه و کتاب، این حقیقت. رابطه‌ای که بین من و کتاب اخذ میشه میشه اعتبار. پس این یعنی اعتبار. حالا این مثل که امروز نه دیگه ماره هرکی هم باشه دیگه نمیگه مال منه که مال منم باشه نمیگم دیگه مال منه. نه خواهش کنم، نه اینا دیگه وسطش برای رفع خستگی خوبه. خب پس معنی اعتبار معلوم شد، این معنی اعتبار. حالا شما ببینید دو تا مطلب دیگه هم بگیم. یک، تمام شریعت اعتباریه. شریعت، نماز، روزه، رکوع، سجود، این همه اعتباره، قرار داده. مثلا نماز صبح دو رکعته، این قرار داده. اینجوری نماز میخونی میشه قرار داد. از اینقدر پول باید اینقدر خمس بدی میشه قرار داد. رسول خدا مفتر از تو هستی میشه قرار داد. تمام دین قرار دادی. حالا این یک. دو، درسته که اعتبار یه قرار داده، ولی قرار دادیه که به دنبال خودش آثار داره، آثار واقعی. شما نمیتونی بگی چراغ قرمز قرار داده بابا من وای نمیسم، خب وای نسیم میری جلی یه ماشین میزنه بهت بعدم مقصر شناخته میشه. این که واقعیه دیگه، که قرار دادی نیستش که. ریاست آثار داره، اگه ما یک کسی رو به عنوان رئیس پذیرفتیم آثاری بر ریاست اون بار میشه. اگه شما این کتاب رو به عنوان ملک من پذیرفتی آثار واقعی پیدا میکنه. آثار واقعی چیه؟ اینکه هیچ کس تا حالا نیومده کتاب منو برداره ببره. یعنی همیشه این کتاب من آوردم بعدم گذاشتم تو کیفم بردم خونه. هیچ هم نگران این نبودم کسی این کتاب برداره ببره، چون ملک منه. کسی از ملک من برای خودش استفاده نمیکنه. این آثار واقعیه. شریعت هم همینطوره. پشت سر شریعت آثار واقعی به وجود میاد. لذا قرآن کریم ما رو دعوت میکنه به این که شما به این قراردادها عمل کنید، من شما رو زنده میکنم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدا و رسول شما رو دعوت میکنن به مجموعه قوانینی که این قوانین شما رو احیا میکنه. البته پشت سر این قوانین یه باطنی هم نهفته است. اگه شما میبینید که ما احیان نمیشیم چون ما گیر کردیم تو ظاهر، ما چون گیر ظاهر افتادیم از باطن بس غافل شدیم. شالا اون روایت سجده رو یادم باشه بیارم بخونم، اگه نخوندم الان ملخصش رو میگم. که حضرت میفرماید سجده اگر کسی به حقیقت سجده یه سجده بکنه براش کافیه. یه سجده، ما روز چند تا سجده واجب میکنیم؟ ما 17 رکعت نماز میکنیم، در هر رکعتی دو تا سجده واجب داریم، میشه 34 تا سجده واجب در روز داریم. ضرب در 365 ضرب در 70، ببین چند تا سجده ما میکنیم تا آخر عمرمون. حضرت میفرماید اگر کسی یه دونه سجده بکنه به حقیقت سجده براش کافیه. حالا حقیقت سجده چیه؟ میفرماید حقیقت سجده رو از ظاهرش بفهم. در ظاهر سجده چه اتفاقی میفته؟ وقتی شما سجده میکنید جمیع امور از مقابل چشمت الان من همه شما بزرگوارا رو میبینم دیگه. اگه سجده کنم چه اتفاقی میفته؟ دیگه هیچ کدوم از شما رو نمیبینم. سقف رو نمیبینم، دیوار رو نمیبینم، کتاب رو نمیبینم، میز رو نمیبینم، سرم میره روی زمین. حقیقت سجده این است که انسان غیر خدا رو نبیند. قرآن هم از اول تا آخرش داره میاد که این کارو با ما انجام بده. اگر کسی غیر خدا رو ندید این سجده کرده. پس سجده یه ظاهر اعتباریه. باطنش اینه که انسانو میرسونه به اونجا که غیر خدا رو دیگه مشکل، یعنی روزی 34 بار داره تمرین میکنه، روزی 34 بار داره سرش رو میذاره روی زمین، 34 بار بهش میگن آقا غیر خدا رو نبین، 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 10 بار برگشتم شما بگید. ولی این 34 بار هر روز تکرار میشه، ما ضرب در 30 و ضرب در 12 و ضرب در 70 آخرش هم با غیر خدا از دنیا میره.
من روایت هست که اگر هر کسی دو رکعت نمازش مقبول درگاه خب.
این روایت از اون عجیب تره، چون اون میگه دو رکعت نماز، دو رکعت نماز 4 تا سجده داره. این میگه اگه کسی یه دونه سجده بکنه به حقیقت سجده در طول عمر براش کافیه. یعنی اگر کسی یک لحظه به اینجا برسه که غیر خدا رو نبینه تمامه دیگه، اگه از غیر خدا رو نبینه تمام به مقصد رسیده. هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. مثلا اینکه من به شما بگم که اگه شما مثلا 100 میلیارد دلار داشته باشی برای کل عمرت بس، اگه شما 200 میلیارد دلار هم داشته باشی برای کل عمرت بس، هر دوش بسه دیگه، تفاوت نداره با هم دیگه. یکی میگه بقیه شد چکار کنیم، 100 میلیارد کمه سجده. این مال امام صادق علیه السلامه، اسم این حدیث رو من گذاشتم حقیقت سجده. سندش یادم نمیاد الان، یه جایی ثبت کردم اینو ولی سندش یادم نمیاد. خب حالا میفرماید که این مقدمه بود، علامه میخواد بفرماید که ملک یعنی سلطنت خودش یکی از اعتباریاته. قد تقدم فی بحث فی بعض ما مر من الابحاث السابقه ان اصل الملک، چه ملک یعنی مالکیت به کسر، چه ملک به معنی سلطنت، که البته اینجا فعلا ملکه تو این پاراگراف، از اعتباریات ضروری بشره. اصلا نمیشود مالکیت نباشه، شما مالکیت از کنه زندگی بشر به هم میریزه. پس از اعتباریات ضروریه که بشر در هیچ حالتی از اون بی نیاز نیست، چه ملک فردی چه ملک اجتماعی. ملک فردی مثل اموال شخصی ما، ملک اجتماعی مثل اموال ملی ما. میگن این خاک این سرزمینه، اگه کسی یه وجب از خاک اون سرزمین بخواد اشغال کنه جنگ میشه دیگه. و ان اصله ينتهي الى اعتبار الاختصاص فهذا الملك ملک. اما الملك و هو السلطنه على الافراد فهو ايضا من الاعتبارات الضروريه التي لا غنى للانسان عنها. ملک به معنی سلطنت هم عین ملک از اعتباریات ضروریه که هیچ جامعه از اون بی‌نیاز نیست. بدترین جامعه، جامعه‌ای که حکومت نداره، اینو جامعه شناسا میگن، میگن دیگه از این بدتر دیگه میشه آنارشیست، یعنی هرج و مرج. اما الملک به زم و هو السلطنه من الاعتبارات لکن الذي يحتاج الیه ابتداء هو الاجتماع. خب لازمه ملک اجتماع دیگه، تا اجتماع نباشه ملک نیست. فان الافراد المجتمعی لتباعن اراداتهم و اختلاف مقاصدهم، مردم چون اراده های مختلف و مقاصد مختلف دارن بینشون اختلاف پیش میاد، لازمه رفع این اختلاف اینه که هر کسی یک حدود و ثغوری داشته باشه و اگه نباشه هرج و مرج میشه در زندگی اجتماعی. و این حدود و ثغور لازمش اینه که یک محافظ و مدافعی داشته باشه، پس باید یک قوه قاهره‌ای باشه که این حدود و ثغور رو حفظ کنه، چون اگر این قوه قاهره نباشه کسی که قدرت بیشتری داره به حد و مرز دیگران تجاوز میکنه. پس لازمه زندگی اجتماعی اینه که سلطنتی در کار باشه. این دو تا مطلب. مطلب سوم که مطلب خیلی جالب و مهمیه، اصل استخدامه. در فطرت انسان، یعنی تو ساختمان وجودی انسان، یه اصلی وجود داره که انسان لامحاله ذاتاً این اصل رو به کار میگیره و اون اصل استخدامه. اصل استخدام یعنی چی؟ یعنی شما الان زبان بنده رو استخدام کردی، شما الان به کار گرفتین دیگه، اینجا من باید حرف بزنم. من باید برم مطالعه کنم، فکر کنم، حرف بزنم. اگه فکرم مگه میکنی؟ منم گوش شما رو استخدام کردم و وقت شما رو، منم از وقت شما دارم استفاده میکنم دیگه. معلم متعلم رو استخدام میکنه، متعلم معلم رو استخدام میکنه. ما دائما در حال استخدامیم. ما حیوانات رو استخدام میکنیم، یعنی به خدمت میگیریم. از گوشت و پوست و خلاصه همه وجود حیوانات ما استفاده میکنیم. گیاهان رو به خدمت میگیریم، زمین و آب و هوا رو به خدمت میگیریم. انسانهایی مثل خودمون رو به خدمت میگیریم. خب این اصل استخدامه که چاره‌ای نیست از اصل استخدام. اگر انسان این کار نکنه نمیتونه زندگی کنه. خب حالا شما فرض کن در یه اجتماعی مثلا مثل تهران 10 میلیون بشر با اصل استخدام چه اتفاقی میفته؟ میفرماید لما لم تکن الانسانیت من فیهین من الاحیان خالیت از ذهن، چون دائما انسان دچار اصل استخدام بوده، لذا همه همدیگر رو استخدام میکردن. در جوامع اولیه اتفاقی که میافتاد این بود که اگه کسی زور بیشتری داشت قوه استخدامش قوی تر بود. بعد آرام آرام به جای زور بازو اجزای دیگه اضافه شد، مثل پول و سلطه و امثال و ذالک. لذا عده طغیان کردن و یه عده غالب شدن، اسمشون شد ملک، اینا شدن رئیس جامعه، اونا که از همه اصل استخدامشون قوی تر بود. و این کانو هم انفسهم و اعضادهم و جلاوزهم قویون طاغیه ذالک. و بالجمله بقاء جل الافراد علی حال تسالم خوفا من الملوک المسیطرین علیهم. خب حالا یه عده آدم ها پیدا شدن که شدن منبع قدرت و ثروت. انسان های دیگه برای اینکه از سیطره اینا نجات پیدا بکنن، کان یصرف الناس عن الفکر فی اعتبار الملک الاجتماعی، مردم رو وادار کرد برای نجات از تعدی اونها برن دنبال اینکه جامعه تشکیل بده. ولم تزل، داره داستان بشر رو نقل میکنه، البته من دارم خلاصش میکنم. نه امروب بما فقد و بعضها اولای المتسلمی بالملوک و رؤسا، گاهی از اوقات هم اتفاق افتاد که اون حاکم شروع کرد به قتل و کشتار و عرض به حضور شما که به هم زدن اختلال نظام اجتماع و هرج و مرج، یعنی آنچه که آمده بود که سبب حفظ نظام اجتماعی بشه خودش شد سبب برهم زدن نظام اجتماعی. همون خاصیتی که ملک رو به وجود آورده بود سبب برانداختن ملک شد. مردم قیام کردن، انقلاب کردن، این پادشاه ظالم رو ساقطش کردن. ولم تزل دائما الاجتماعات علی هذه الحال برهتن بعد برهه، دائما اجتماعات اینگونه بود تا اینکه تزجرت من سوء سیر هؤلاء المتسمین بالملوک، بشریت از دست پادشاه خسته شد. تا کی دیگه آخه باید این پادشاه چند قرن حکومت کنه، خودش و جد و آبادش ظلم کنن تا یه جایی که دیگه خون مردم کارد به استخونشون برسه بعد قیام کنن، تازه بعد از قیام حالا بیاد تازه مصیبت بعد از انقلاب. بدترین اتفاقی که توی جامعه میتونه بیفته انقلابه، چون در انقلاب همه اوضاع جامعه به هم میریزه. لذا مردم به تنگ اومدن، فی مظالم هم به استبداد هم. پس طبع بشر سلطنت رو اقتضا کرد، منتها سلطنت از مسیر خودش که حفظ زندگی مردم بود منحرف شد. مردم بشر آرام آرام به تنگ اومد، رفت دنبال چی؟ دنبال اینکه حکومت اینها رو مقید بکنه. فرعی و اطلاق هم فما یشا فی ما یشاون فوضعت قوانین، رفت دنبال وضع قانون که تو این وظایف تو عین وظایف الحکومت الجاریه که تعیین کنه وظیفه حکومت رو. پادشاه حدود داره اختیاراتش، تا اینجا حاکم مطلق بود، پس مطلقا هر چی که میخواست جان و مال و ناموس مردم در اختیار این پادشاه بود، جنگ بشه صلح بشه این باید تصمیم بگیره. و قص الهازا، همین چیزی که در داستان ها خوندید و در فیلم ها دیدید. فوضع هنوز هم هست، هنوز هم بعد از این همه سالیانی که بر بشر گذشت، چون طبع بشر اینطوریه، هنوز هم که هنوز ما حکومت های استبدادی داریم دیگه، امثال قذافی ها تو دنیا که کم نیستن که. پس بشر اومد قانون وضع کرد و اجبرت الملوک به اتباع ها و پادشاهان رو مجبور به تبعیت از قانون کرد. و سار الملکو ملکن مشروطن بعدما کان مطلقن، سلطنت مطلقه شد سلطنت مشروطه، مثل انقلاب مشروطه. در انقلاب مشروطه هدف مشروطه خواهان چی بود؟ اسمش رو خودشه دیگه، هدف این بود که مشروطه بشه، یعنی حکومت مطلقه پادشاه بشه حکومت مشروطه. و اتحد الناس علی التحفظ علی ذلک، مردم متحد شدن برای اینکه این قانون رو حفظ کنن. و کان الملک موروثن، اما بازم هنوز پادشاهی موروثی. ثم احصد اجتماعات به بقی ملوکهم و سوء سیرهم، دیدن که اینم کار نکرد، بازم اینا دارن کار خودشونو میکنن. بعد از اینکه سوار بر اریکه سلطنت میشن، مجلس گذاشتن، اما پادشاه میاد مجلس رو مصادره میکنه، نه مصادره میکنه، حالا اول منحل میکرد، بعد که دیگه نمیشه منحل کرد مصادره کرد. کی میشه نماینده مجلس؟ اونی که شاه دلش بخواد. و تثبیت امکان الملک موهبتن غیر مد، اگه بتونه که باطل میکنه مجلس، اگه نتونه که قصد میکنه. فبدل الملک به رئاست الجمهور، سلطنت رو تبدیل کرد بشریت به ریاست جمهور. فنقلب الملک المعبد المشروط، سلطنت ابدی مشروط که پله دوم بود، قبلا سلطنت ابدی مطلق بود، شد سلطنت ابدی مشروط، حالا شد ملک معجل مشروط، شد سلطنت محدود مشروط. و ربما وجد فی الاقوام والامم المختلفه انواع من الملک دعاهم الى وضعه الفرار عن المظالم التي شاهدوها، در امم گذشته انواع قوانین شما میبینید که میخواستن فرار کنن از دست این ظلمی که پادشاه ها میکردن. خب لکن الذي يتحصل من جميع هذه المساعي، اونی که از همه این مساعی امروز به دست اومده، التي بذلت الاجتماعات في سبيل اصلاح هذا الامر، یعنی القاء زمام الامه الى من يدبر امرها، که زمام امت به دست کی بدیم؟ و یجمع و شتات ارادات المتضاده و قوه المتنافیه ان لا قنال المجتمع الانسانی ان حاضر مقام، اینه که یک جامعه چاره ای نداره جز اینکه باید یک رئیسی داشته باشه، جامعه بدون رئیس نمیشود. این یک، این میشه مقام ملک، و اینکه اسمش تغییر بکنه، حالا دیگه میگن پادشاه، میگن رئیس جمهور، ولی همون پادشاهه. پس یک، جامعه شاه میخواد، مملکت بدون شاه نمیشه، حالا شما بگو رئیس جمهور. میفرماید که و تبدلت شرایط او به حسب اختلاف الامم و مرور الایام، به حسب اختلاف امت و مرور ایام شرایط این حکومت رقم میخورد. فان طرق الهرج والمرج و اختلال امر الحیات الاجتماعی على جمیع تقادیر من لوازم عدم اجتماع عظمت ارادات و مقاصد فی ارادت واحدت للانسان الواحد، و همش دور این محور میچرخید که نمی شود زمام امور رو به اراده یه نفر واگذار کنی. پس دائما بشر به این سمت رفت که قدرت رو خورد کنه، نه خورد کنه، له کنه، یعنی قدرت رو تقسیم کنه تا یه نفر تصمیم گیرنده نباشه. شد مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه، رئیس جمهور، تازه خود رئیس جمهور تحت قانون اساسی، دوباره خودش تحت نظارت مجلس، خود مجلس دوباره تحت نظارت، اینا همه نظارت پشت سر نظارت، خورد شد قدرت. و هذا هو الذي تقدم في اول الكلام، این همونیست که گفتیم ملک از ضروریاته. خب و هو مثل سایر الموضوعات الاعتباری، حال دقت بفهمید از اینجا یه جمله خیلی جالب داره، میفرماید که ولن نبوته فی، شما ملاحظه بفرما، خیلی اینجا مسئله جالبه، پادشاهی بهتره یا ریاست جمهوری؟ پادشاهی بهتر از ریاست جمهوریه؟ نه، برای من که میخوام پادشاه بشم نه، برای شما که قراره من پادشاهتون بشم. من رئیس جمهور باشم تحت اراده شما کار کنم بهتره، یا شاه باشم اراده مطلق داشته باشم؟ رئیس جمهور بهتره برای جامعه دیگه، یعنی تاریخ 8000 ساله بشر رو عوض کردین شما. یعنی بشر، حالا بشر، شما بفرمایید بشر چقدر هزینه کرده تا به این رسیده؟ اصلا نمیتونیم بگین چقدر، چند هزار سال چقدر جانها به باد رفته، ناموزها به باد رفته، اموال به باد رفته، چقدر عشق ها ریخته شده، چقدر یتیم ها جگرشون سوخته، زن ها بی شوهر شدن، شوهرانی که همسرشون از دست دادن، زندگی شاد به زندگی تلخ تبدیل شده، تا بشر تونسته یه تجربه بکنه، تازه هنوز ناقص. انبیا برای چی اومدن؟ برای اینکه بشر تجربه نکنه. بشر برای همین یه دونه تجربهش، نه تازه تو سایر امور، برای همین یه دونه تجربهش چقدر هزینه داده؟ انقلاب خوبه یا بده؟ بدترین چیز انقلاب اسلامی ایران رو نمیگم، انقلاب بده. چرا؟ چون انقلاب جراحیه، نباید بذاری به مرحله جراحی برسه. وقتی انقلاب بشه جراحی میشه، یعنی تمام مقامات سابق میرن کنار، تمام آدمای ناشی میان سر کار. حالا تا دوباره اینا تجربه بکنن، عمر چند تا نسل رو باید هدر بدن تا آقا یاد بگیره چجوری باید ریاست جمهوری کنه، اون یکی یاد بگیره چجوری باید نماینده مجلس بشه. جامعه باید با حداقل هزینه قدرت رو دست به دست کنه. جامعه آقا با حداقل هزینه قدرت رو دست، ببین دست به دست شدن قدرت لامحال است. قبول دارید اینو؟ کدوم حکومتی باقی مونده؟ دست به دست شدن قدرت لامحال است، هیچ چاره ای ازش نیست. حالا میخواد رضا شاه گردن کلوف باشه که با ساتور گردن بزنه، میخواد محمد رضای بیورزه باشه، قدرت دست به دست میشه. اما دست به دست بشه با حداقل هزینه یا حد اکثر هزینه؟ حداقل هزینه چیه؟ صندوق انتخابات. حداقل هزینه در جابجایی قدرت صندوق انتخابات. نباید حکومت از صندوق انتخابات بترسه، برای اینکه حداقله. بله هزینه داره، هزینه داره، ولی حداقل هزینه صندوق انتخابات. شما تا دیدی تو آمریکا انقلاب بشه، تو انگلیس انقلاب بشه؟ انقلاب نمیشه اونجا، چون صندوق انتخاباته. صندوق انتخابات حداقل هزینه است. خب حالا شما ملاحظه کن، از بحثم دور شدم، میخواستم یه مطلب مهم بگم. مطلب مهمم این بود که بشر چقدر هزینه کرد تا تازه به اینجا رسیده که نباید قدرت دست یه نفر محدود باشه. میگه انبیا از روز اول اومدن نسبت به اعتبارات به بشر گفتن این کارا رو بکن، نمی کنی صبر کن، 10,000 سال دیگه خودت میفهمی باید راست بگی. الان یکی از عذابهای ما تو تهران چیه؟ رانندگی. کسی که رانندگی میکنه میفهمه من چی میگم. از عذابهای موجود در تهران، عذابهای جدیده، از عذابهای موجود در تهران رانندگی کردن یکی از عذابهاست. یکی از دلایل عمده این عذاب اینه که مردم تو خطوط حرکت نمیکنه، این میخواد از اون جلو بزنه، اون میخواد از این جلو بزنه. ولی شما اگه بری یه کشور پیشرفته، هیچ کس از خط خودش خارج نمیشه. نه اینکه چون اونا پیشرفتن ما عقب افتاده ایم، چون ما خیال میکنیم با لای کشیدن زودتر به مقصد میرسیم، اون فهمیده که اگه تو خط خودش بره زودتر به مقصد میرسه. تا کی ما اینو بفهمیم؟ چقدر باید تو ترافیک وایسیم تا اینو بفهمیم؟ او یه آدم عاقل اینو تجربه کرده، تو خط برو دیگه، بین خطوط رانندگی کنی. این یه جمله است. حالا ببین ما باید چقدر هزینه بدیم تا این جمله تو کشورمون جا بیفته. انبیا کارشون این بوده که به ما گفتن آقا بین خطوط رانندگی کن. اتق الله. نه اگه انتخابات باشه، نباشه که هیچ. انتخابات واقعی، نه اسم انتخابات. همه میدونن که ما با عنوان اصلا کاری نداریم. اگر واقعا انتخابات در یه جامعه‌ای به نحو واقعی برگزار بشه که واقعا آراء آخه این دیکتاتورها اومدن انتخابات هم مصادره کردن، همونطور که مشروطه رو مصادره کردن، انتخابات هم مصادره کردن. ولی ببین بشر به انتخابات رسیده. بشر، ما داریم میگیم بشر، نمیگیم حکومت‌ها. بشر به اینجا رسیده باید انتخابات باشه. حقیقت انتخابات رو شما واسه من تعریف کن. حقیقت انتخابات یعنی چی؟ یعنی یه آدم بیاد آزاد، مردمم انتخابش کنن و هیچ کس هم دخالت نکنه تو این کار. و واقعا اگر امروز مردم از تفکر من خسته شدن، بتونن انتخاب کنن تفکر ایشونو. ایشون بیاد حرف خودش رو بزنه، بگه من برنامه‌ام اینه، و شما بتونید بگه آقا این برنامه که تو داشتی رای می این به درد نمیخورد، من برنامه ایشونو میپسندم، و ایشون هم به مقتضای برنامه‌اش اگه عمل نکنه شما دفعه دیگه انتخابش نمیکنی، نفر بعدی میاد، هیچ انقلابی هم اتفاق نمیفته. یه روز میاد پای صندوق انتخابات، یه حکومتی با یه اعتقادی میره، یه حکومت با 180 درجه اعتقاد دیگه میاد. حالا با هر کدوم مردم میان میسنجن، میگن آقا بنزینو ثابت نگه داشتی زندگیم بهتر شده یا بنزینو گرون کردی. مردم انتخاب میکنن، یعنی مردم تماشا میکنن ببینن منی که الان میگم، مثلا دارم مثال میزنم، مثلا منی که الان برنامه‌م اینه که میخوام نرخ بنزینو ثابت نگه دارم، زندگی شما تو 4 سال حکومت من بهتر بود، شما سال 4 سالات بازم به من رأی میدی، نه زندگیت بدتر شد. میگه نه این معلومه که برنامه اون درست داره. خب پس صندوق انتخابات هر کشوری که واقعا اینو اجرا بکنه، حالا میفرماید که ببین الان موضوع سخن ما اینجاست، خیلی نتیجه عجیبیه، میگه انبیا اومدن که شما تجربه نکنی، چقدر میخوای هزینه بدی واسه تجربه؟ یه سوالی من میپرسم، بشر توی این تجربهش دنبال چیه؟ سعادت، سعادت واقعی یا توهمی؟ سعادت واقعی. انبیا اومدن گفتن ما سعادت واقعی رو میشناسیم، این سعادت واقعیه، اینم راهش. تجربه بی خودی نکن، اتقوا الله، استغفروا ربکم، یجعل السماء علیکم مدرارا و یمددکم اموالا. تجربه نکنیم، ما میدانیم، امتحان کنیم ببینیم که یعنی میشه. استغفار کنی آسمان باران براتون میفرسته. ولی نبوت فی هذا الاصلاح از سهم الاوفا. حالا تا اینجا ملاحظه فهمید، یه چیز دیگه علامه میخواد بگه. توی این مسیری که بشر تا اینجا اومده، بالاخره اصلاح صورت گرفته دیگه، کی این خط رو به بشر داده؟ میگه سهم بسیار وافری از این اصلاح مال انبیاست. انبیا سهم وافری در این اصلاح دارن. ولی نبوه فی هذا الاصلاح از سهم الاوفا، اوفا افضل افعل تفضیله، سهم بسیار وافری برای انبیا در این زمین است. فان من المسلم فی علم الاجتماع، در علم جامعه شناسی مسلم شده که ان انتشار قول ما من الاقوال بین العامه، اینکه یه حرفی بین عوام مردم منتشر میشه، و خاصتا اذا کان مما یرتبط بالغریزه و یستحسنه القریحه، چیزی که مربوط به غریزه است ولی غریحه انسان اونو حسن میشماره، و یطمئن الیه النفوس، مردم بهش اطمینان میکنن، اقوا سبب لتوحید المیول المتفرقه، محکم ترین سببه که امیال متفرق مردم به یه سمت جمع کنه، و جعل الاجتماعات الجماعات المتشدده یدن واحد، و اینکه جماعت های پراکنده رو بکنه دست واحد، که تقبض و تبسط و به ارادتن واقعه، این کار انبیا بوده. انبیا میدونن مردم رو جمع میکردن. قرآن کریم میگه که وقتی دعوت میکنه میگه بیاین ما ایمان بیاریم به خدا، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، کسی رو رب من دون الله قرار ندیم. از اون روز اول این حکمو اعلام کرده. و من از ضروری ان النبوه منذ عقدم عهود ظهورها تدعو الناس الى العدل، از روز اول انبیا چی گفتن؟ گفتن آقا عادل باشید. بشر چقدر تجربه کرده تا بفهمه سلطانش باید عادل باشه؟ اصلا بشر برای چی اومده قدرتش رو محدود کرده؟ چون دیده عادل نیست، برای اینکه این عادل بشه قدرتش رو محدود کرده. انبیا از روز اول اومدن گفتن عادل باشه. و تمنعهم عن الظلم، از روز اول از ظلم منع کردن. بشر نمیفهمه که چقدر باید هزینه ببره یک کلمه ظلم بده. و تنده بهم الی عبادت الله و تسلیم له، همه رو دعوت کردن به عبادت الله و تسلیم در مقابل او، و تنها همان اتباع الفرائنت طاغین، از تبعیت از فرعون های طاغین ها رو نه کردن، و نماردت المستکبرین المتغلب، نمرود های مستکبر اهل غلبه، و لم تزل دائما حاضه دعوت و بین الامم، این دعوت صدای انبیا در تمام امتها شنیده میشه. متراکمن جیلن بعد جیل و امتن بعد امت، نسلن در نسل، امت بعد از امت. و این اختلافت به حسب سعت و زیق به اختلاف الامم و الازمنه و من المحال ان یلبس مثل هازل عامل القوی بین الاجتماعات الانسانی قرونن متمادیه و هو منعزل. ببین یه موقع یه کسی یه فریادی میزنه، اما این فریاد 10 سال بعد شنیده میشه. فریاد امام حسین در کربلا، تا اثر این فریاد تا کجا برسه؟ اثر کار امام حسین در کربلا موجیه که روز به روز قوت پیدا کرده. الان امام حسین یه مکتبه. یه فیلم روسی من دیدم که داشت سربازا رو تعلیم میداد برای رفتن در افغانستان، مال اون زمانی بود که روسیه در افغانستان بود. یه صحنه‌اش خیلی جالب بود، نمیتونم تشریح کنم، دقیق یادم نمونده که مکالمه‌ای که بین یه مدرس آورده بودن که به اینا تعلیم بده، مثلا برای تیراندازیشون مدرس داشتن، برای اینا هم کمین و چه و استراتژی. این مدرس برای این بود که اینا رو با مردم افغان آشنا بکنه. به اینا گفت بزرگترین دشمن شما شهادته. داشت به این سربازای روسی میگفت، ایرانی‌ها هم نساخته بودن اینو. روسی بود. بزرگترین دشمن شما در افغانستان شهادته. یه کارشناس نظامی داره میگه بزرگترین دشمن تو شهادت. خب این سنت رو کی گذاشته؟ شهادت طلبی چه سلاحیه؟ شما وقتی با یه سربازی، تمام ارتشای دنیا دارن کار میکنن که یه سربازی درست کنن که این سرباز نترسه، یعنی بدون بی ترمز بره جلو. خب اسلام خیلی راحت با یه فرهنگ شهادت طلبی که امام حسین در کربلا نمادینش کرده، فرهنگ شهادت طلبی رو درست کرد. این تازه یکی از اجزاء کار امام حسین در کربلا است. می فرماید انبیا در تاریخ کلماتی رو گفتن که آثار این کلمات در تمام تاریخ صداشون پیچیده. لذا بین اجتماعات انسانی قرن بعد از قرن این صدا شنیده شده. حالا بیانات قرآن کریم در این زمینه، شما ببینید عبارتهای قرآن رو ببینید، ببینید بشر چقدر باید هزینه بده تا اینا رو تجربه کنه، چیزی که مفت و مسلم خدا در اختیارش گذاشته. فقط حک القرآن الکریم فی ذلک شیئا کثیرا من الوحی. قرآن موارد فراوانی از این دست موارد و از انبیا نقل کرده. مثلا جناب نوح در شکایتش به خدای تعالی فرموده که رب انهم عصونی و تبعوا من لم یزد ماله و ولده الا خسارا. خدای اینا تابع کسی هستند که تبعیت از اون جز خسارت براشون هیچ چی نداره. و مکروا مکرن کبارا و قالوا لا تذرن آلهتكم. تابع خدایانی هستن که هیچ نفع و ضرری براشون نداره. و کذا ما وقع بینه و بین عظما. داره با چی میجنگه؟ با بت شدن داره میجنگه. بتی که خودش از سنگ و چوبه مهم نیست، بتو باید شکست. بت چیه؟ بت اینیه که میای نصبش میکنی، در پرتو این هر جنایتی میکنی، این میشه بت. حالا یه موقع این سنگ، یه موقع خرماست، یه موقع چوبه، یه موقع آدمه، یه موقع هم هوای نفس. اونی که اینو نصب میکنی در پرتو این، به هر جنایتی دست میزنی، این میشه بت. انبیا با این مبارزه میکنه. انبیا با سنگ و چوب خیلی مشکلی نداشت. این همینی که داره میگه، همینی که بشر باش مبارزه میکنه. بشر با این مبارزه کرده که پادشاهی رو تبدیل کرده به ریاست جمهوری. بشر با اراده مطلقه مبارزه کرده. بشر با حکومت مطلقه مبارزه کرده. حکومت مطلقه نداریم، قدرت باید مشروط باشه، قدرت باید تحت نظارت باشه، قدرت باید تقسیم شده باشه بین اجزا و جامعه. قالوا انؤمن لك و تبعك الارذلون. قال و ما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم على ربي لو تشعرون. و قول هود، تو تابع مردم عوامی، بیا سراغ ثروتمندا. اینو اونا میگفتن. جناب نوح میگفت که و ما علمی به ما کانو یعملون ان حسابهم الا علی ربی لوتشون. جناب هود میفرمود که اتبنون به کل ری ان آیه تعبسون و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون و اذا بتشتم بتشتم جبارین. چرا طغیان میکنید در زمین؟ صالح میگفت فتقوا لا وعتیون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض. تابع مصرفینی که در زمین فساد میکنن نباشین. کسانی که یفسدون ولا یسلمون. خب شما، مبارزه انبیا با کی بوده؟ از روز اول انبیا با همین قدرت ها مبارزه میکردن. انبیا مشکلشون ملع بوده همیشه. ملع اون چشم پرکنا بودن، قدرت‌های جامعه بودن، حاکمان جامعه بودن. ولقد قام موسی للدفاع عن بنی اسرائیل، دیگه داستان موسی، معارضه با فرعون در سیره جائره ظالمانش، قیام ابراهیم در مقابل نمرود، و من بعده ای عیسی ابن مریم و سایر و انبیاء بنی اسرائیل فی معارضت مترف فی اعثارهم. کار تمام مشکل عیسی پادشاهان و علمای یهود بودن که دست در دست هم دیگه. بدترین دوره تاریخ اون دورهیه که عالم و پادشاه دست به دست هم دیگه بودن. وای به حال اون مردم و وای به حال اون دین که عالم و شاه دست به دست هم دیگه بودن. وای به حال اون روزگار که عالم دنیا پرست بشه دستش بده دستش. و این اتفاق کی افتاد؟ در زمان علمای یهود. در زمان علمای یهود عالمان یهود دست دادن در دست پادشاهان یهود، افتادن به جون دین خدا. می فرماید که مبارزه عیسی با اینا بود و تقبیح سیر هم و ظالمه و دعوت و ناس الى رفس طاعت المفسدین. دائما انبیاء نداشون این بوده. اما القرآن فستنهازهو الناس علال امتناع انطاعت الافساد والعبا عن الزیم. قرآن هم همین کار رو میکنه، دائما داره اینا رو میکوبه، این گروه. علم تر کیف فعل ربک بعاد، ندیدی خدا با عاد چی کار کرد؟ ارم از ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ندیدی خدا با ثمود چه کرد؟ ثمودی که صخره‌های کوه سوراخ می‌کردن. فرعون از الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. دو تا مورد دیگه هم عرض کنم عرضم تمام. اجازه بده این تیکر بخونم سوال بچه‌ها. میفرماید که قرآن کریمم به ملک و ضرورتش اذعان داره. میفرماید لولا دفع الناس بعضهم به بعضن لفسدت الارض آتاهم ملکن عظیمن جعلکم ملوکن و اتاکم مالم یتعدن من العالمین والله یعطی ملکه و من یشا. اینا همه دلالت بر ضرورت ملک میکنه. این از این غیره ان القرآن، این به قول آقایون چیز عرض آخر من و التماس دعا، غیر ان القرآن انما یعد، عزیز دلم آقای رضا زاده را میبینم اونجا فیض برس، یکی رفته بود داشت گریه میکرد، بعد این مدعای گفته بود که عزیز دلم میبینم، یاد من افتاد خندش گرفته بود وسط عزاداری من جمیع ما رب ما یتخی، غیر ان القرآن انما یعده کرامتن ازجتمع مع التقوا. قرآن ملک و زمانی کرامت میدونه که با تقوا جمع میشه، نه معاویه که بیاد دیگه قل اللهم مالک الملک، کرامت نیست که. یزید حکومتش کرامت نیست که، سلطنت و حکومت که کرامت نیست، مگه با تقوا جمع میشه؟ لحسر الکرامه علی التقوا، چون قرآن کرامت رو منحصر در تقوا میدونه. اگر پادشاه متقی باشه پادشاهی کرامت. من بین جمیع ما رب ما یتخیل فی شیء من الکرامه، چه چیزی بالاتر از پادشاهیه در نظر مردم؟ در نظر مردم بالاترین کرامت چیه؟ پادشاهیه دیگه بالاترین کرامت در نظر مردم. ولی میفهمد این تخیلیه. قال تعالی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حسره، نگفت ان اکرمکم اتقاکم عند الله، گفت ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقدیم ما تأخیر یفید الحسر، یعنی فقط و فقط در نگاه الهی تقوا مایه کرامته. و تقوا حسابه علی الله لیس لاحد ان یستعلی بها علی احد. تقوا هم حسابش با خداست. یعنی چی؟ یعنی تقوا ملک من و شما نیست که بگی من تقوا دارم پس من کرامت دارم، چون تقوا ملک من نیست. تقوا مثل نور این چراغه که به چهره من تابیده، من نمیتونم بگم چقدر صورت من نورانیه، کیف کنید از این نورانیت صورت من. میگه آقا نور افکن انداختن رو صورت، نور مال اونه. بله الان صورت تو نورانیه، ولی نور چراغ افتاده روی صورتت. فلا فخر لاحد علی احد بشیء، احدی بر احدی کرامتی نداره. لانه ان کان امرا دنیویا فلا مزیت الامر دنیوی. اگه یه امر دنیوی داری شما که مزیت دنیوی در نزد خدا کرامتی نداره، ماشین فلان داری، خونه بهمان داری، ویلای بیسار داری، سلطنت بهمان داری، اینا در نزد خدا یک قاز ارزش نداره. ولا قدر الا للدین، حکومت که دیگه یک نیم قاز ارزش نداره در پیشگاه خدا، که هیچ جز مصیبت و بدبختی چی نداره، اونم حکومت که رو خون شهدا بنا شده باشه. اگر از شاه بگذرن از ما نمیگذرن. من یه موقعی با افتخار میگفتم، البته من که هیچ مسئولیتی ندارم، ولی بعد فکر کردم گفتم که کی گفته تو مسئولیت نداری؟ تو الان روی این صندلی که نشستی مسئولی، چون اگه خون شهدا نبود من الان اینجا نمیتونستم بلبل زبون کنم. پس من مسئول خون شهدام، باید بفهمم چی دارم میگم. فردا همه این شهدای جنگ و انقلاب یه یقه منو میگیرن، میگن ما رفتیم خونمون ریخت روی زمین، زن و بچه‌هامون یتیم شدن، فهمیدی چی به سر خانواده ما اومد؟ دو تا دونهشون سریالشون ساختن، تازه اینا که ما دیدیم، از بقیه که خبر نداریم. تازه اینا وزیر و وکیل بودن، زندگیاشون تعمیم بود، بعضی که مشکلات دیگه هم داشتن. تو فهمیدی به سر خانواده ما چی اومد؟ بعد نشستی اینجا بلبل زبونی کردی، هر چی دلت خواست گفتی، بعدم گفتی ما که مسئول نیستیم. چرا؟ ما به اندازه این صندلی مسئولیم دیگه، مسئولیتی نداریم. لذا مسئولیت در جمهوری اسلامی دو تا لبه داره. اگه به قصد خدمت مسئول بشه ماجور اندلاله، اگه به قصد خدمت مسئول نشه خسارت دنیا و الاخره است. مسئول جمهوری اسلامی رو خون شهدا نشسته، شاه رو خون شهدا نشسته بود، اما مسئول جمهوری اسلامی رو خون شهدا نشسته داره به مسئولیت عمل میکنه. باید تمام وجودش سرتاپا خدمت باشه، و سرتاپا خدمت باشه، و الا خسارت دنیا و الاخره است. یعنی همه این شهدا یقهشو میگیرن، یقه ما هم میگیرن. میفرماید که و ان کان امرا اخروی فامره الی الله سبحانه و علی الجمله لا یبقى لل. حالا تنها کرامت تقواست، بقیه چیزا یه قاز نمیارزه. و لا یبقى لل انسان المتلبس بازه، اینم کمال انسان نیست. یعنی چرا تقوا مال کیه؟ کی به تو قوه تقوا داده؟ خودت دادی؟ قوه حفظ کردن کی بهت داده؟ مسلمن اینطوریه، برای اینکه آدم میفهمه اینو. کی به آدم حال ذکر میده؟ کی به آدم حال مناجات میده؟ کی به آدم میل به معارف میده؟ هیچ کدوم مال خود انسان نیست. هست، الان اینجا موجوده. الان دوست دارم مطالعه کنم، الان دوست دارم قرآن بخونم، ولی این دوست داشتن از کجا اومد؟ و علل جمله، خلاصه این ملک در نظر ملاحظه فرمایید دیگه، اینو من نگفتم، من اینا رو نخوندم قبلا، همینطوری گفتم قبلی رو، علامه هم تایید میکنه. میفهمد که الملک فی نظر رجل مسلم، سلطنت در نگاه مسلمان نیست الا تحمل الجهد و المشقت تقلد و العبا، جز سختی و مشقت و بدبختی و گرفتاری هیچ چیزی نداره. نعم لهو عند ربه عظیم الاجر، بله در نزد پروردگار اجر عظیم داره. و مزید از ثواب ان لازم صراط العدل و التقوا، به شرطی که از راه عدل و تقوا جدا نشه. و هاذا هو روح و سیرت صالحه التي لازمها اولیاء الدین، اون روح سیره صالحه که اولیاء الدین گفتن اینه. و اصحاب طاهر و اهل بیت اینو گفتن، اینا معارضه شون با طغیان و استکبار بوده. و جمله آخر که دیگه این بس به سر بس فلسفه میرسه، این که قرآن کریم به اجتماع و اتحاد دعوت میکنه. اینو بعدا میگم چون خودش یه پاراگرافه. اللهم صل علی محمد.